مرحوم نخودکی که در مشهد دفنن، گفتم بعد از نماز اول تسبیحات حضرت زهرا رو بگید، بعدم آیت الکرسی رو بخونید تا هو العلی العظیم، چون آیت الکرسی اصلش اون آیه است که توش کرسی است، وسع کرسی یه سماوات و الارض. کرسی خدا چیه؟ شما میدونید چیه کرسی خدا؟ این گفتید تخت خدا. هر بشه این کرسی قدیما زیر تخت میداشته، برای که صندلی شاه بالا باشه یک تختی اول میداشتن، مثل اینجا باشه، براتون بلا تشبیه البته اینجا هست، بعدم روش تخت میدارن که بالا باشه میداشه. اون زیری کرسی بوده، پایینش عرش بود. اون کرسی، اون هم عرش، قرآن هم عرش برای خدا ذکر میکنه، هم کرسی. اینجا میفرماد که کرسی خدا که زیر عرش قرار گرفته چیه؟ وسع کرسی یه سماوات و الارض، این تمام آسمان ها و زمین همه کرسی خداست. این یه چیزی نیست از این کرسی های معمولی که برن روش میشینن. کرسی یعنی مرکز حکومت، یعنی اون چیزی که تخت حکومتی خدا برش هست. کجاست؟ آسمان ها و زمین، یعنی همه عالم کرسی خداست، نه کرسی به معنایی که برن روش میشینن. یعنی نشستن هم برای خدا که معنی نداره، جسم نیست. عرشش هم باز استوا علی العرش، هم باز معناش این نیست، یعنی استولا علی العرش، عرش هم کنایه از حکومت و سلطنت، چون خداوند جسم نیست که یه جسم بود که نمیشد هو معکم اینما کنتم باشه، هو اقرب الیکم من حبل الورید باشه، نزدیکترین چیز باشه. بنابراین این آیه آیت الکرسی میشه و هو العلی العظیم. بس اول تسبیحات از زهرا، آیت الکرسی، سه تا قول الله، سه تا صلوات، بعدم آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه میگهد که من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که اهل تقوا باشه خدا برش گشایش درست کنه. این گشایش معنیش پول فراوان نیست، یعنی زندگی تنگ برش پیدا نمیشه. بر عکس اون آیه که میفرماید من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذالک الیوم کذالک نسیتها و کذالک الیوم تنسا. چون خدا رو فراموش کردی در دنیا زندگانی تنگ، در آخرت هم فراموشی و نابینایی. نابینایی معنیش نابینایی باطنی است که حقایق رو نمی‌بینی. خب بنابراین کسی که تقوا داشته باشه زندگی برش تنگ نیست. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که او خیال نمی‌کنه خدا روزیش میده. و من یتوکل علی الله، کسی که متوکل باشه به خدا فهو حسبه، خداوند کافیه برایش، کسی که لازم نیست. ان الله بالغ امره، اینا همش آیه، هر کمش دلیلی برای خودش آیه. قسمت بعدی برای چرا هر کی توکل بکنه خدا کافیه؟ برای اینکه خداوند هر چه اراده بکنه میرسه بهش دیگه. بالغ امره یعنی به اون چه بخواهد میرسد، مثل ما نیست که قایی چی داریم میخواییم نمیشه. ولی بعد یه نکته دیگه هم میخواد که قد جعل الله لکل شیء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده. این آخر آیه این رو بخواد به ما بفهمونه که یه وقت حالا اهل تقوا شدید، یه وقت نگید که همه عالم وجود باید بیاد در اختیار بنده، چون من دیگه اهل تقوا شدم و اهل توکلم شدم بس همه چیز. قرآن میگه این عالم عالم قدر، عالم قدره، هم قدره هم قدره، تقدیره و حساب و کتاب داره. بله خیلی چیزا به آدم میدن، اما حتی به اونام که اولیاء خدا هم بازم اندازه داره، حتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونم قدر. اللهم صل علی محمد. خب از این آیه آخر آیه این رو من استفاده میکنم، یه صلوات دیگه هم خط کنید. اللهم صل علی محمد. اگر عالم عالم قدر و قدر است و اندازه، پس یعنی عالم عالم حساب و کتابه، در هم و بر هم نیست که همجوری هم اونجا هم که میگن به غیر حساب در بعضی آیات قرآن هست، من اشاره به آیات میکنم که توجه به قرآن داشته باشی، چون خدا میگه گاهی ما به غیر حساب میدیم. این به غیر حساب معنیش نه بدون اندازه، نه یعنی به شما حسابگیری نمیکنیم که آقا شما یه ساعت کار کردی حالا یه تومن بهت مزد میدیم، اینجوری نیست. مزد ما بیش از ایناست که شما کار کردید. اگه بخوام محاسبه کنیم، حساب کار شما در برابر جزای خدا اصلا متناسب نداره. اولا شما اصلا چی داری که میگی ادعا میکنی من خرج کردم؟ از چی خرج کردی؟ از جیب مولا خرج کردی؟ بعد حالا طلبکارم هستی؟ بالاخره شما یا با دستت یا با زبانت یا با مغزت یا با روحت یا با قلبت یا با علمت هر چه کار کردی مال کیه؟ از کجا آورده ای؟ از کجا آوردی در دستگاه خدا هست. بنابراین ما که طلب نداریم از خدا. اون به غیر حساب منشونه، اما نه اندازه نداره. اندازه هست در آن. این برای این به شما عرض میکنم که به چند نکته از این آیه توجه کنید. این که میگن این دعاها رو بخونید بعد از نماز، برای این که فقط تون 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 بخونی و بعد اصلا ندونی چیه که آقای نخودکی گفت. میگن امام، نقل میکنم از خود امام نشد، گفتن امام آقای نخودکی رو که اهل مثلا ریاضت بودن و اهل معنا بودن، خواستن ازشون بپرسن که آقا چنیدیم شما اهل کیمیا هستید، یعنی مثلا دست رو به مس میزنید یه دفعه میشه طلا. میخواستن امام سوال کنن ازش. این تو کتاب داستان مرحوم نخودکی فرزندشون داشت که امام مشهد مشرف شدن، برخورد کردن با آقای نخودکی، مثلا این سوال کنن که شنیدیم شما اهل کیمیا هستید. میگن قبل از اینکه امام سوال کنن ایشون گفته بودن یک کیمیا به تو یاد بدم اون خوبه. نگفتن شما میخواهید از من کیمیا بپرسید، همین چیزو گفتن به امام. گفتن آقا بعد از هر نماز تسبیحات زهرا و آیت الکرسی و قل هو الله و صلوات و اون سه تا آیه. این برای خاطر اینه که حواست جمع باشه، اولا اهل تقوا باشه، گشایش زندگی پیدا بشه. با توجه بخونیم این تعقیبات نماز رو، تون 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 مثلا آدم بخونه، گفت یکی کسی تسبیحات از زهرا الله اکبر الله اکبر الله. خب این که تسبیحات از زهرا نشد، میخواد توته تموم شه مثلا، خب یه قدی تکبیرش هم درست بگو، الله الحمدلله هم درست بگو، با توجه بگو الحمدلله، با توجه بگو سبحان الله، این میشه تسبیح از زهرا. ولی تون تون چشات هم سبحان الله اکبر الله بندازی که مثلا زودتر تموم شه. یا به قول یکی از آقایون میگه این تسبیح رو آدم نگاه کنه ذکرام تموم شد یا نشد. گاهی ذکرها هست که آدم صد دفعه بازم بگید این نگاه میکنیم اینه با نصفش مونده بازم. کسی که توجه به این کارا میکنه، این نمیخواد ذکر بگه، مجبوری داره ذکر بگه، این منتظر کی تموم میشه. ولی اون که ذاکر باشه و مذکور باشه و ذکر باشه، اون یه چیز دیگه است. الا یعلم حواست جمع باشه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آخرش میگه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من اینجا گفتم چند چیز از این آیه میفهمم. یکی این که عالم عالم اندازه است، شما باید عالم اندازه باشید، یعنی برنامه داشته باشید. کسی در زندگی موفق میشه که برنامه داره.